بالاتر از همه چیزه. تو ببینی آقا قرآن در خطر افتاده است. در اون جا که میبینی قرآن در خطر افتاده است، تمام دسیسه بازی ها برای اینه که با قرآن مبارزه بشود. اومد جناب عالی بگه آقا من تا حدی باید نهی از منکر بکنم که جانم در خطر نیفتد. دیگه وقتی جانم در خطر میفتد نهی از منکر یعنی چه؟ میگم در سرحد قرآن، در سرحد به خطر افتادن قرآن، در سرحد به خطر افتادن اصولی که قرآن اونها رو اصول میشناسد، در سرحد به خطر افتادن عدالت که قرآن صریح میگوید هدف انبیا برقراری عدالت بر اجتماع بشری است. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط دیگه پوست خربزه تو کوچه افتادن نیست. این اصل زندگی بشریت است. مسئله ظلم و عدالت محور زندگی بشریت است. پیغمبر اکرم فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. هیچ اجتماعی نمیتواند بر شالوده ظلم و ستم باقی بماند. اینجا آیا اونجا که میبینیم مسئله نظیر مسئله وحدت اسلامی، اسلام تا چه اندازه در موضوع وحدت عنایت دارد، حساسیت دارد، اهمیت میدهد به وحدت مسلمین؟ این که مسئله کوچکی نیست. داد میکشد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و تو دست دشمن رو میبینی، دسیسه دشمن رو داری میبینی که دائما تفرقه اندازی میکنه میان مسلمین. تو اینجا باید امر به معروف نکن، حرف نزن، نهی از منکر نکن که ناغ من اگر اینه بگم مثلا جانم در خطر است، آبروم در خطر است، اجتماع نمیپسندد از این مزخرف ها. این دیگه نه. پس برابر این امر به معروف و نهی از منکر مرز نمیشناسد. هیچ چیزی، هیچ امر محترمی نمیتواند با امر به معروف و نهی از منکر برابری بکند، نمیتواند جلوشو بگیرد. یعنی در مسائل بزرگ نمیتونه جلوشو بگیرد، ولی مسائل کوچه که عرض کردم. این اصل دائر مدار این است که موضوع امر به معروف و نهی از منکر چیست، موضوع نهی از منکر چیست، موضوع امر به معروف چیست. اینجاست، اینجاست که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر رو چقدر بالا برد. همونطوری که اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش حسینی رو بالا برد به بیانی که در شبهای پیش عرض کردم، نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالا برد. چون حسین ابن علی فهموند آقا در راه امر به معروف و نهی از منکر انسان میرسد به جایی که مالش باید صدا کند، آبروش باید صدا کند، ملامت مردم رو باید متوجه خودش بکند، همینجور که حسین کرد. چون احدی این نهضت حسینی رو تصویب نمی کرد، احدی تصویب نمی کرد. در سطحی که اونها فکر می کردن درستم فکر می کردن، ولی در سطحی که حسین ابن علی فکر می کرد ماورای حرف اونها بود. اونها در این سطح فکر می کردن که آقا اگر این مسافرت برای موفقیت هست و برای به دست گرفتن زعامت هست عاقبت خوشی ندارد. براستم می گفت خودشان فرمود لله در ابن عباس ینظر من سطر رقیق. گفت مرحبا به ابن عباس. روز عاشورا گفت ابن عباس همش توجهش به این جهت بود که آقا تو کجا اگر بری پیروز میشی، کجا اگر بری پیروز نمیشی. البته صحبت پیروزی رو نداشت. میگفت تو به کوفه بری من یقین دارم که مردم کوفه نقض عهد میکنن. نه تنها ابن عباس، بسیاری از افراد دیگری میگفتن. در جواب بعضی سکوت میکرد، در جواب یکیشون گفت لا یخفا علی الامر، یعنی اینه که تو میگی بر خودمم پنهان نیست، خودمم میدونم. در روز عاشورا وقتی اوضاع احوال را اونجا دیگه به چشم دید، یه دفعه گفت لله در ابن عباس ینظر من سطر رقیق. مرحبا به پسر عباس که حوادث را از پشت یه پرده نازک میبیند. تمام اوضاع امروز وضع مردم کوفه و وضع زنان و بچه های من را همه را در مدینه به من گفت و فهمید و دانست. پس مطلب از این قرار بود. حالا ابا عبدالله علیه السلام در یک همچه جریانی اینجور ثابت کرد که آقا به خاطر امر به معروف و نهی از منکر، به خاطر این اصل اسلامی میتوان جن داد، میتوان عزیزون داد، میتوان مال و ثروت داد، میتوان ملامت مردم رو خرید و کشید. پس چه از این بیشتر و کی میتوانست به اندازه، کی توانست در دنیا به اندازه حسین ابن علی به اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش بدهد؟ معنی نهضت حسینی این است که آقا امر به معروف و نهی از منکر اونقدر بالاست، اونقدر بالاست، اونقدر بالاست که تا این حد در راه او میتوان فداکاری کرد. پس امر به معروف به نهضت حسین ارزش داد، از نهضت حسین به اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش داد. دیگه در اینجا جایی برای این سخن باقی نمیموند با این نهضت حسینی که کسی بگه آقا امر به معروف و نهی از منکر مرز میشناسد. خیر، مرز نمیشناسد. بله، مفسده میشناسد. مفسده میشناسد یعنی چه؟ معناش این است اونهایی که گفتن امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم مفسده است درست میگن، اگرم ضرر به معنی مفسده میگیرن درست میگن. یعنی من ممکن است گاهی امر به معروف و نهی از منکر بکنم که بخوام خدمتی به اسلام بکنم، ولی همین امر به معروف و نهی از منکر من یه مفسده دیگری برای اسلام به وجود میآورد، نه برای من. یه مفسده‌ای برای اسلام به وجود می‌آورد که اون مفسده‌ای که برای اسلام به وجود می‌آورد از این خدمتی که من از این راه به اسلام می‌کنم بیشتر است. نکن. امروز در جلسه‌ای که همینجا متشکل بود عرض کردم که بسیار از افراد که نهی از منکر میکنن ولی با نهی از منکر خودشون نه تنها نتیجه ای نمیگیرن، نتیجهش این است که اون کسی که او را نهی از منکر میکنن به کلی از دین بری میکنن. من مسئله ترتب مفسده رو میپذیرم، اما مسئله ضرر، اون هم ضرر شخصی به این معنا که مرز امر به معروف و نهی از منکر تا اینجاست و موردش هر چی میخواد باشد و درباره هر موضوعی که میخواد باشد در مرز ضرر شخصی متوقف میشود، این رو نمیپذیرم. به دلیل این که حسین ابن علی علیه السلام نپذیرفت و به دلائل دیگری که فعلا مجال بحث اونها نیست. حسین ابن علی به این اصل تمسک کرد و اثبات کرد که من روی این دلیل یا لااقل یکی از عوامل و عناصری که من رو وادار کرده است به این نهضت همین است. یه شب اشاره کردم، امشب به طور مفصل و مفصلتر براتون عرض میکنم و اون این است. اولا حسین ابن علی در زمان معاویه علائمی نشون داده است، قرائنی نشون داده است که معلوم بود خودشو آماده میکرد برای قیامی. از اون که صحابه پیغمبر رو گاهی جمع میکرد، در منا مثلا دارد جمع کرد و برای همه اونها صحبت کرد و اونها را روشن کرد و حقایق رو به اونها گفت و اوضاع مفاسد اوضاع را براشون نمایوند و دعوتشون کرد، گفت شما هستید که چنین وظیفه دارید. اون حدیث معروفی که بسیار مفصل و بسیار عالی است و در صحف العقول هست، این جریان به کاملا نشون میدهد، نشون میدهد که حسین ابن علی چگونه فکر میکردند. نامه ای در اواخر عمر معاویه حسین ابن علی به معاویه می نویسد و او را زیر رگبار ملامت خودش قرار می دهد و از اون جمله می گه معاویه ابن علی سفیان، به خدا قسم، به خدا قسم من از این که الان با تو نبرد نمی کنم می ترسم در بارگاه الهی مقصر باشم. یعنی بخواد بگه خیال نکن، خیال نکن اگر حسین امروز ساکت است، ساکت است و در این صدد نیست. من کسی هستم که دنبال یک فرصت مناسب هستم که در اون فرصت مناسب اگر قیام میکنم قیام من مؤثر باشد، اثر داشته باشد در اون هدفی که در اون هدف کوشش میکنم، من یک قدم جلو ببرد. روز اولی که از مکه میاد بیرون، در وقتی که از مکه میاد بیرون، اون وصیت نامه ای که با محمد ابن حنفیه می نویسد که دو سه شب پیشم عرض کردم، صریحا مطلب رو ذکر می کند: انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. در بین راه در مواقع متعدد ابا عبدالله به این اصل تمسک می کند و مخصوصا اونجا که به این اصل تمسک می کند اسمی از اصل دعوت نمی برد و اسمی هم از اصل بیعت نمی برد. هر وقت و عجیب این است در بین راه هر وقت هر چی که قضایای وحشتناک تر از کوفه می رسید و خبرهای مأیوس کننده تر از کوفه می رسید، خطبه ای که حسین می خوند داغتر بود از سابقش. الان یادم نیست، خیال می کنم بعد از رسیدن خبر شهادت مسلم است، اون خطبه معروف رو می خوند: ایها الناس ان الدنیا قد ادبرت و آذنت به غدا و ان الاخرت قد اقبلت و اشرفت به طلاع، که اقتباس از کلمات پدر بزرگوارش است. بعد این جمله ها رو میفرماید که الا ترون الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. مردم نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ آیا نمیبینید قوانین الهی پامال میشود؟ آیا نمیبینید این همه مفاسدی که وجود پیدا کرده است و احدی نهی نمی کند و احدی هم منزجر نمی شود، یعنی باز نمی گردد، آیا اینها رو نمیبینید؟ لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. در چنین شرایطی یک مرد مؤمن، نگم من که حسین ابن علی هستم دستور خصوصی دارم، نگم من چون امام هستم وظیفه امام بالخصوص این است، لیرغب المؤمن وظیفه یک مؤمن این است، کافی است که من یک مؤمن باشم، یعنی وظیفه همه مؤمن این است. لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. در چنین شرایطی یک نفر مؤمن باید از جان خود بگذرد و لقاء پروردگار را در نظر بگیرد. از لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا معنیش اینه در چنین شرایطی از جان باید گذشت. یعنی امر به معروف و نهی از منکر اینقدر ارزش دارد، اینقدر ارزشش بالاست. باز در جای دیگر در یکی از خطابه‌های بین راه همین که تشریح میکند اوضاع را، میفرماید انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع العالمین الا برما. ایها الناس در چنین شرایط، در چنین اوضاعی، در چنین احوالی، من مردن را جز سعادت و جز شهادت نمیبینم. نسخه ها بعضی سعادت داره بعضی شهادت داره. من مردن را شهادت در راه حق میبینم، یعنی در راه این امر به معروف و نهی از منکر اگر کسی کشته بشه شهید شده. من مردن را سعادت میدانم، باز نارش همین است. والحیات مع الظالمین الا برما، من زندگی کردن با ستمگران را مایه ملامت میبینم. روح من روحی نیست که بتواند سازشکاری بکند با ستمگر، روح من چنین روحی نیست. از همه بالاتر و از همه صریح‌تر اون آخرین وقتی که دیگه اوضاع کاملا مشخص است، یعنی 100% دیگه مأیوس کننده است، اوکی، اون وقتی است که به مرز عراق وارد شده است، با لشکر حر بن یزید ریاحی مواجه شده است. 1000 نفر مأمور، مأمورن که تحت الحفظ او را ببرن کوفه، قضایا دیگه هر چی که بوده باید بشود شده. در اینجا حسین ابن علی اون خطابه معروفی را که مورخین معتبری امثال طبری نقل کردن اونجا ایراد میکند، باز تمسک میکند به سخن پیغمبر، تمسک میکند به اصل امر به معروف و نهی از منکر. ایها الناس من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکفا لعهد الله مستعثرا لفیع الله معتدیا لحدود الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا وان هؤلاء القوم قد احلوا حرام الحرام الله وحرموا حلاله واستعثروا في الله. يس صغراب وكبراي بسیار كامل ميچينت. ايها الناس به طبق قانون معروف اول كبراي كلي رو ذکر ميكند. ايها الناس پیغمبر فرمود هرگاه کسی ببیند حکومت ظالم و جائری را که قانون خدا را عوض می کند، حلال را حرام می کند و حرام را حلال می کند، اگر ببیند بیت المال مسلمین را به میل شخصی مصرف می کند، اگر ببیند حدود الهی را برهم می زند، اگر ببیند خون مردم مسلمان به محترم نمی شمارد و در چنین شرایطی ساکت بنشیند، سزاوار است خدا و حقا خدا چنین می کند. یعنی ثابت است در علم الهی که چنین ساکتی را به جای چنون جائر جابری ببرد. این کبرای کلی. بعد صغرای مطلب ذکر می کند، انها اولاء القوم، اینها که امروز الان وجود دارند و حکومت می کنند، این آل امیه، اینها همین جور هستند. آیا حلالی را حرام نکردن؟ این همه حرام ها را نمیبینید حلال کردن؟ و این همه حلال ها را نمیبینید حرام کردن؟ آیا حدود الهی را به هم ندادن؟ قانون الهی را عوض نکردن؟ آیا بیت المال مسلمین را در اختیار شخصی خودشون قرار ندادن؟ مثل مال شخصی و برای شخص خودشون اینها را مصرف نمی کنن؟ کدام یکی از اینها وجود ندارد؟ اینها هم که چنین هستن. پس پیغمبر فرمود اون اصل کلی اینها هم که چنین هستند. پس بنابراین هر کسی که در این شرایط ساکت بماند مانند اونهاست. بعد راجع به خودش تطبیق به شخص خودش کرد، و انا حق و من غیر، من از تمام افراد دیگر شایسته‌ترم برای اینکه این دستور جدم رو در اینجا اعمال کنم، عملی بکنم. از این صریح‌تر دیگه چی میخواید شما؟ مگر در روز عاشورا باز همین حرفها را نزد؟ به بیان دیگر همینها را امام حسین علیه السلام بیان نکرد؟ چرا؟ میخواستم یه سلسله مطالب دیگرم عرض بکنم که انشاءالله میماند برای فردا. فردا که این جلسه محترم برقرار هست، چون شب عاشوراست، قسمتی از عرایض خودم را باید اختصاص بدهم به مقتل این مرد بزرگوار. وقتی حسین ده انسان با این صفات و خصائل می شناسد، اون وقت می بیند که حق دارند و حق است و سزاوار است که نام این حسین تا ابد زنده بماند. چون حسین مال خودش نبود، خودش را فدای انسان کرد، فدای اجتماع انسانی کرد، فدای مقدسات بشر کرد، فدای توحید کرد، فدای عدالت کرد، فدای انسانیت کرد. از این جهت افراد بشر همه او را دوست می‌دارند. وقتی انسان دیگری را می‌بیند که در اون دیگری هیچ چیزی از خود فردی وجود ندارد، هر چه هست شرافت است، هر چه از انسانیت هست، او را با خودش متحد می‌بیند، با خودش یکی می‌بیند. بعد از برخورد با هور که او می‌خواست ابا عبدالله را ببرد به طرف کوفه و آقا امتناع کرد، حسین حاضر نبود تن به ذلت بدهد، چون او می‌خواست آقا را تحت الحفظ ببرد. فرمود ابدا من نمیام. بالاخره پس از مذاکراتی قرار شد یه راهی را بگیرن که نه منتهی به کوفه بشود و نه منتهی به مدینه، یعنی به اصطلاح جهت غرب رو بگیرن، جهت دست چپ رو بگیرن، که آمدن تا منتهی شد به سرزمین کربلا. روز دوم محرم ابا عبدالله علیه السلام وارد کربلا شد، خیمه و خرگاه خودش رو بپا کرد با یک جمعیتی در حدود 72 نفر. از اون طرف لشکر دشمن با 1000 نفر در نقطه مقابل چادر زد. پیک ها دائما در رفت آمد بودن. فورا روز بعد مدد آمد، روز بعد مدد آمد. مددها 1000 نفر بود، 2000 نفر بود، 3000 نفر بود، 5000 نفر بود، تا روز ششم که نوشتن حتی کملت 30، تا این که 30000 نفر کامل شدند. پسر زیاد تصمیم گرفت که اون کسی را که بهش حکومت و امارت میدهد، فرماندهی این لشکر رو میدهد، پسر سعد باشد. در این جهت هم یه ملاحظه روانی رو به اصطلاح کرد، چون این پسر سعد وقاص بود و سعد وقاص گذاشته از نقطه ذاتی که از نظر ما، یعنی از نظر تشیع دارد، روی این که در دوره خلافت امیرالمؤمنین عزلت اختیار کرد، نه این طرف آمد نه اون طرف، در دوران غزوات اسلامی افتخارات زیادی برای خود کسب کرده است و در دوره پیغمبر اکرم هم همینطور، و قهرن در میان مردم این یک شهرت و معروفیت و محبوبیتی داشت. اون سردار قهرمانی که در غزوات اسلام فتوحات زیادی کرده است، پسر زیاد پسر او را انتخاب کرد که از نظر روانی استفاده بکند، یعنی اینجور به مردم بفهماند اینم یه جنگی است در ردیف اون جنگها. همینطوره که سعد وقاص با کفار داشتن می جنگید، پسر سعد هم العیاذ بالله با یک فرقه ای که از اسلام خارجن داره می جنگن. این مرد طماع که خودش طمع خودش رو بروز داد، مردی که مرد فهمیده ای بود، مردی بود که به هیچ وجه نمی خواست حاضر بشود و زیر این بار برود، هی شروع کرد به التماس کردن از ابن زیاد که من معاف کن. او هم نقطه ضعف اینو میدانست، قبلا فرمانی براش صادر کرده بود برای حکومت ری و گرگان و همین منطقه به اصطلاح خودمون تهران و گرگان و اینجور جاها و گیلانات و اینها در حدودی. گفت فرمان ما را پس بده، بخوایی نری نرو. اونم که اثیر این بود، آرزوی چنین ملکی رو داشت، گفت اجازه بده من برم تأمل بکنم. با هر کسی از کسان خودش مشورت کرد، ملامتش کرد، گفت مباده چنین کاری رو بکنی. ولی آخرش طمع غالب شد و این مرد آمد و قبولی خودش اعلام کرد. در کربلا که آمده بود عمر سعد کوشش میکرد باز خدا و خرمه رو با هم دیگر جمع کند، کوشش میکرد بلکه بتواند به شکلی به اصطلاح صلح برقرار کند، یعنی خودش رو از کشتن حسین ابن علی معاف کرده باشد، لااقل خودش نجات بدهد بعد هرچه شد شد. 2-3 جلسه با ابا عبدالله مذاکره کرد و حضرتم با او مذاکراتی انجام داد. به قول طبری میگه چون در این مذاکرات فقط این 2 نفر شرکت کردن، از متن مذاکرات اطلاع درستی در دست نیست، فقط اون مقداری است که بعدها خود عمر سعد نقل کرده است، یا ما از زبان ائمه اطهار اطلاعاتی در این زمینه داریم و الا اطلاع دیگری نیست. خیلی کوشش میکرد بلکه یک کاری بکند و حتی نوشتن گاهی وقتا یه دروغایی هم جعل میکرد برای اینکه قائله بخوابد. آخرین نامش که آمد برای عبدالله زیاد، عده‌ای دور و بر مجلس نشسته بودن. عبدالله یه خورده به فکر رفت، گفت شاید هم بشود این قضیه رو با مسالمت حل کرد، ولی این بادنجون دور قابچی ها به اصطلاح کاسه های از آش گرم ترها که همیشه هستن، یکی از اونها شمر ابن زلجوشن بود، اونجا نشسته بود، از جا بلند شد گفت امیر اشتباه داری میکنی، بسیار داری اشتباه میکنی، امروز حسین در چنگال تو گرفتار است، اگر حسین از این قائل نجات پیدا کند، مگر نمیدانی شیعیان پدرش در این کشور اسلامی کم نیستن، زیادن، منحصر به مردم کوفه نیستن؟ از کجا که شیعیان از اطراف و اکناف دنیا جمع نشن و اگر جمع شدن تا از عهده حسین بر نمیایی؟ نوشتن مثل آدمی که خواب باشد یک دفعه بیدار شد، گفت راست گفتی. بعد این شعر خون، الان قد علقت مخالب و نابهی یرج النجات ولا تحین مناسی، و متقابلا بر عمر سعد خشم گرفت، گفت این چه نزدیک بود ما را اغفال کند در اینجا. فورا نامه ای نوشت به عمر سعد، گفت ما تو را نفرستاده بودیم بری اونجا نصایح پدرانه برای ما بنویسی. تو ماموری، تو باید، تو سربازی، تو باید انضباط داشته باشی. هر چه که من به تو فرمان میدم باید بیچون چرا اون فرمان ها را اجرا بکنی. اگر نمیخوای برو کنار، ما کسی دیگر مأمور این کار خواهیم کرد. این نامه را داد به همین شمر ابن زلجوشن، گفت اینو به دستش بدی. ضمناً یک نامه فرمانی محرمانه نوشت داد به دست شمر، گفت اگر عمر سعد از جنگیدن با حسین امتناع کرد، به موجب این فرمان، به این ابلاغ، گردنش میزنی، سرش برای من میفرستی و امارت لشکر با خودت باشد. نوشتن روز تاسوعا بود که این نامه به وسیله شمر ابن زلجوشن به کربلا رسید. عصر تاسوعا بود، مثل عصر امروز. روز تاسوعا برای اهل بیت پیغمبر خیلی روز غمناکی بوده است. امام صادق فرمود ان تاسوعا یوم حوصرت یه الحسین، تاسوعا روزی است که در اون روز حسین در محاصره سختی قرار گرفت. روزی است که برای لشکریان عمر سعد کمک های فراوان رسید، ولی برای اهل بیت پیغمبر کمکی نرسید. عصر روز تاسوعاست که این لعین ازل و ابد به کربلا میرسد. اون نامه علنی را ابتدا به عمر سعد میدهد، منتظر و آرزو میکند که او بگوید خیر، من با حسین نمیجنگم. بعد به موجب این فرمان گردن عمر سعد رو بزند و خودش بشود فرمانده لشکر. ولی برخلاف انتظار او، عمر سعد نگاهی بهش کرد، گفت حدس من این است که نامه من در پسر زیاد مؤثر می افتاد و تو بودی و مانع شدی. گفت حالا هر چه هست نتیجه رو بگو، می جنگی یا کنار می روی؟ گفت نه، به خدا قسم می جنگم، اون چنون می جنگم که سرها و دستها با آسمون پرتاب بشنم. گفت تکلیف من چیست؟ می دونست که اینم یه مقامی دارد پیش عبیدالله زیاد، همسن خم دیگه، هرچی که شقیتر و قسیل قلب تر می بودن مقرب تر بودن. گفتم فرمانده پیاده باش. فرمان خیلی شدید بود. فرمان این بود که به مجرد رسیدن این نامه من تو بر حسین سخت بگیر، حسین باید یکی از این دو امر را بپذیرد، یا تسلیم بلا شرط و یا جنگیدن و کشته شدن، سوم ندارد. نوشتند نزدیکهای غروب تاسوعا، حسین ابن علی در بیرون یکی از خیمه ها نشسته است، در حالی که زانوها را بلند کرده است و دسته ها رو روی زانو گذاشته است و سر رو روی دسته ها. و در همین حال تا این فرمان را عمر سعد خوند و تصمیم گرفت، فریاد کشید، فرمان داد بلشکر، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. مغالطه رو ببینید، حقبازی رو ببینید، ریاکاری را. گفت لشکر خدا بلند شید، سوار شید. لشکر خدا من شما را به بهشت بشارت میدهم. نوشتن این 30,000 لشکر درست مثل یه دریایی که به خروش در بیاد، به اینها دور تا دور لشکر خیمه های حسین به گرفته بودن، به خروش آمد و به جنبش آمد، توفان کرد. یک مرتبه صدای فریاد اسبها، انسانها، به هم خوردن اسلحه ها به این صحرا پیچید
زینب سلام الله علیها در داخل یکی از خیمه ها ظاهرا دارد زین العابدین به پرستاری می کند. این صدا را از بیرون شنید، فورا آمد دید چشمش افتاد دید لشکر دشمن است، هی دارد حلقه محاصره رو تنگتر می کند و تنگتر می کند. آمد دست داد به شانه ابا عبدالله، برادر برادر بلند شو، نمی بینی نمی شنوی، ببین چه خبر است. حسین سر رو که بلند می کند بدون اینکه توجهی به این لشکر بکند میگه من الان در عالم رویا جدم رو دیدم، به من بشارت داد نوید داد، گفت حسینم تو انقریبن به من ملحق میشه. خدا میداند در دل زینب سلام الله علیها چه گذشت در این حال.